شما تبریک عرض می‌کنیم و چنانچه در مورد برنامه‌های رادیو گفتگو نظر و یا پیشنهاد و یا انتقادی داشتید، سامانه پیام کوتاه ما رو که به خاطر دارید 30,000 1035 از این طریق میتونید پیامک بدید، با برنامه سازان رادیو گفتگو در ارتباط باشید و همینطور با مدیران این شبکه رادیویی و یا با 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید، پیامتون رو بگذارید به صورت صوتی و نظر بدید در مورد برنامه ها، پیشنهاد بدید تا انشالله بتونیم با برنامه های مفیدتر و موثرتری در خدمت شما عزیزان باشیم. اما به ساعت 17 رسیدیم. ضمن تشکر از همراهیتون دعوت میکنم پیدای پنهان رو بشنوید.
در پشت پرده سیاست چه خبر است؟ Good morning from Washington. Hey, have you heard the news? That Donald Trump will become the 47th president of the United States. I'm Doug Gothic MAGA. پیدای پنهان. تاریخ ایران مملو و از حوادث و رویدادهایی است که بیانگر ویژگی‌های منحصر به فرد ایرانیان در عرصه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دینی می‌باشد. خصوصیاتی که بیانگر مقاومت و پایداری در برابر شدائد، ایستادگی در برابر استبداد و استعمار، اعتراض بر مستکبران و دیکتاتورها و خلق حماسه‌های جهت رسیدن به آزادی و آزادگی می باشند. مردم ایران در طول تاریخ با هدف حفظ دین و فرهنگ، پیوند بین دین و سیاست، رفع استبداد و تثبیت آزادی های دینی، سیاسی و غیره به آفرینش رویدادها همت گماشتند. بر این اساس باید گفت روزهایی هستند غبارآلود در تاریخ سرزمینمان ایران. برای عبور از این روزها هرگاه بزرگی هدایتمان کرد، چراغ راهی شد برای گذر از بحران ها.
مردم این مردمی هستند که همه با هم دست به هم دادند و کشور را آزاد کردند، کشور را اسلامی کردند و کسانی که انحراف دارند در صدد اینند که ناراضی درست بکنند.
بیش از 6 دهه از نقطه عطف تحولات کشورمان گذشته، یعنی اوائل دهه 1340. آنجایی که حکیمی فرزانه در مقابل استبداد و استعمار ایستاد و مقاومت کرد و بالاخره انقلاب اسلامی را در سال 1357 رقم زد.
برای سلامتی امام خمینی اشهاد دارم.
امام خمینی رحمت الله علیه حدود 11 سال رهبری کرد و راهبرمان بود در همه بحران ها. اما سرانجام پس از عمری مجاهدت خستگی ناپذیر در راه اسلام و انقلاب به ملکوت اعلی پیوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون. روح بلند و پیشوای مسلمانان و رهبر آزادگان جهان حضرت امام خمینی به ملکوت اعلی پیوست.
پس از رحلت امام خمینی رحمت الله علیه، دشمن مثل همیشه در تقلا برای ایجاد آشوب، بحران، جنگ روانی و دل سرد کردن مردم ایران بود که با فوت آیت الله خمینی انقلاب ایران دیگر تمام شده است. مردم ایران نگران بودند، دل در دل نداشتند. چه کسی قرار است سکاندار یک امت اسلامی شد؟ بالاخره روشنای مسیر دیگر مشخص می شود. آیت الله سید علی خامنه ای می شود رهبر.
اینجا گفتم که قبول.
حالا که این بار رو دوش من گذاشتن، من اونچنانی که خدای متعال توصیه فرموده به پیغمبرانش که می فرماید خودها به قوتن، من این رو با قوت خواهم گرفت.
انقلاب اسلامی به دلیل ماهیت دینی و روحیه عدالت طلبی، استقلال، حمایت از مظلومان و استکبار ستیزی و نفی هر گونه سلطه طلبی و سلطه پذیری برآمده از آن، همواره مورد کینه و دشمنی معاندان و دشمنان داخلی و خارجی بوده است و آنان از همان آغاز شکلگیری انقلاب اسلامی تمام کوشش خیش را برای مقابله با انقلاب اسلامی به کار بستند و از هیچ تلاشی در این راه فروگذار ننمودند. شاید تبیین دکتر محسن گلکار، پژوهشگر تاریخ معاصر، بیشتر مروری باشد بر این دشمنی‌ها و یادآوری این حقایق.
پس از پایان جنگ جهانی دوم و تقسیم جهان به دو بلوک شرق و غرب که نتیجه تلاقی نیروهای جبهه شرقی یعنی آلمان در آلمان یعنی شوروی و نیروهای غربی یعنی انگلیس و فرانسه و آمریکا و تقسیم اون به آلمان شرقی و غربی شد. بعد از این قصه جنگ سرد اعلام نشده فیما بین دو قطب پیروز شروع شد که هر کدوم در اندیشه تفوق کلی خود با ابزارهای نظامی، فرهنگی، سیاسی.
دکتر حسین بابازاده مقدم، کارشناس مسائل سیاسی.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، دشمن از هیچ تلاشی فروگذار نکرد برای اینکه به این پیکره و این بدن صدمه بزنه. مهمترین مسئله‌ای که در زمان شکل‌گیری انقلاب اسلامی وجود داشت و باعث شد که نگاه‌های امپریالیستی در مقابل این انقلاب سفارایی کنه، این بود که دایره بر رقابت گفتمان لیبرالیسم و گفتمان کمونیسم بود. اما ظهور یک قدرت مردمی دارای گفتمان، یعنی دارای یک مفصل‌بندی فکری، دارای یک نقطه نظر، چشم‌انداز، هدفگذاری اجتماعی، هدفگذاری تمدنی، هدفگذاری فرهنگی در این جغرافیا، خب این یه موضوعی غیر قابل تحملی بود.
با نگاهی گذرا به فهرست اقدامات استکبار جهانی و ایادی داخلی آن در مقابله با انقلاب اسلامی، به خوبی عمق کینه و دشمنی آنان را آشکار می سازد. به راه اندازی جنگ تحمیلی و مداخله آشکار در آن، حمایت از سازمان منافقین در انجام عملیات تروریستی و برهم زدن امنیت کشور، در راه انداختن اختلافات قومی و قبیله‌ای و حمایت از آن، اعمال تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی و تبلیغات گسترده رسانه‌ای بر علیه انقلاب اسلامی و مواردی دیگر، تنها بخشی از این فهرست ننگین است.
بسم الله الرحمن الرحیم. ملت مسلمان و انقلابی ایران، برادران و خواهران، دولت دست نشانده و مزدور عراق تجاوز هوایی را به حریم جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده و به چند پایگاه هوایی حمله نموده است. ما تا کنون نخواسته بودیم حمله را آغاز کنیم، اما ارتش جمهوری اسلامی تجاوز این بعثی‌ها.
ببینید چقدر این لیست بلند بالاست، یعنی از تمام فرصت‌های ممکن برای صدمه زدن به جمهوری اسلامی ایران تلاش کردن که استفاده کنن، اگرچه بسیار هم ناموفق.
هرچه انقلاب اسلامی به پیش رفته، بر حجم این دشمنی ها و کینه توزی ها افسوده شده. با پایان پذیرفتن جنگ تحمیلی و دفاع غیورانه و رشادت های به یاد ماندنی جوانان این مرز و بوم، و پس از رحلت امام رحمت الله علیه از یک سو، دشمنی‌های استکبار جهانی شدت بیشتری به خود گرفته و در قالب و شکل‌های دیگری نمایان گشته تا به گونه‌ای سد راه حرکت نظام جمهوری اسلامی شوند و از سوی دیگر در عرصه داخلی نیز برخی از گروه‌ها و احزاب سیاسی با موازی و عمل کرده خود کشور را با بحران‌ها و مشکلاتی روبرو ساختند که اگر هوشیاری و تدبیر مقام معظم رهبری در مواجهه با این بحران‌ها و مدیریت صحیح آنها نبود، مشخص نبود که کشور ما با چه سرنوشتی روبرو
است. به سمت بچه‌ها داشتن سنگ می‌انداختن. تنها حربه‌ای که تونستن استفاده کنن، کورتوک مولاتوف بنزن تو مسجد.
اینا قلمه به دستشون گرفته بودن. برام دیگه می‌گفتن که اگه رفتیم توی مسجد،
در حقیقت مقام معظم رهبری به سان ناخدایی توانمند، سکان کشتی انقلاب اسلامی را در میان امواج، طوفان‌ها و بحران‌های شدید سیاسی به سلامت به ساحل نجات رهنمون ساخته است.
ما ترویج کنیم که راهی جز پناه بردن به دشمن نداریم، این بزرگترین خیانت در حق ملت است. البته این اتفاق نمی‌افته. من به حول و قوه الهی و با همراهی شما تا جان و توان دارم نخواهم گذاشت این اتفاق بیفته در کشور.
اگر بخواهیم به چند مورد از بحران‌ها اشاره داشته باشیم، میتوان گفت بحران دادگاه میکونوس در سال 1371، بحران قتل‌های زنجیره‌ای، بحران کوی دانشگاه، بحران در انتخابات دوره ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی، بحران در حوادث پس از انتخابات در سال 1388، اغتشاشات دیماه 1396، اغتشاشات 1401 و
موبایل به مامان یاد بدی اینطوری بگیره دستش که رد و پای تو هم نباشه.
هیچ جا من قبلا بهت گفتم اصلا از رو نوشته نخون عزیزم، توی این چیزه نیفت که بابا از اون نوشته بخونه اونجوری بگن این خط گرفته خط دادن.
من
وقتی بیشتر به چشم میاد و خیلی سینمایی تر میشه.
همه اینها مواردی هستند که با یک فرمانبر هدایت شد و از بحران‌ها به سلامت عبور کرد.
در بین نظام‌های عالم در این یکی دو قرن اخیر من هیچ نظامی رو سراغ ندارم که به قدر جمهوری اسلامی در باره او پیشبینی زوال و نابودی و فروپاشی شده باشه.
چرا جمهوری اسلامی با وجود این همه دشمنی به سرنوشت نظام‌ها و انقلاب‌های دیگه دچار نشد؟ علت چیست و رازش چیست؟ راز پرشکوه و افتخار بخش این نظام و ماندگاری این نظام همین دو کلمه است، یعنی جمهوری و اسلام.
جمهوری اسلامی هم جمهوری است، یعنی متکی به آراء مردم است، هم اسلامی است، یعنی متکی به شریعت الهی است. یک مدل نو،
ابتکار امام بزرگوار، کار بزرگ امام بزرگوار ما این بود نظریه جمهوری اسلامی رو خلق کرد، اون رو وارد میدان نظریه های سیاسی گوناگون کرد. صرف ایجاد یک نظریه نبود، بلکه اون رو تحقق داد، نظام جمهوری اسلامی رو به وجود آورد.
بودن بعضی هایی که میگفتن خیلی خوب انقلاب پیروز شد، مردم برگردن برن خانه هاشون، امام ایستاد محکم کارها رو سپرد به مردم.
امام بزرگوار به مردم خیلی اعتقاد داشت، به توانایی های مردم، به عزم مردم، به وفاداری مردم، امام بزرگوار به مردم خیلی اعتقاد داشت.
این فکر اسلام ناب فکر همیشگی امام بزرگوار ما بود، مخصوص دوران جمهوری اسلامی نبود. منتها تحقق اسلام ناب جز با حاکمیت اسلام و تشکیل نظام اسلامی امکان پذیر نبود. فکر همیشگی امام بزرگوار ما بود.
این دو کلمه جمهوری و اسلامی، امام این دو کلمه رو گره گوشای مشکلات کشور میدونه.
از اول اعلام کرد جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد، جمهوری و اسلامی، همونی که از قرآن انسان میگیرد.
جمهوری بدون اسلامی یا اسلامی بدون جمهوری، این معنا نداره. حاکمیت اسلام یعنی محتواها و ارزشها و جهتگیری ها رو اسلام معین میکنه، حاکمیت مردم یعنی شکل اداره حکومت رو مردم تشکیل میکنه. هر جا ما مردم رو وارد میدان کردیم، هر جا ما اسلام را معیار و میزان اصلی کار خودمون قرار دادیم، پیش رفتیم. این دو کلمه جمهوری و اسلام، تمام این دو کلمه رو گیره گوشهای مشکلات کشور، گیره گوشهای مشکلات کشور، این دو کلمه جمهوری و اسلام، این دو کلمه جمهوری، گیره گوشهای مشکلات کشور.
چه کسی میتواند مدعی شود که در میان رهبران و رؤسای جمهور امروز دنیا فردی خداترستر و با تقواتر از رهبر ایران اسلامی میشناسد؟ کدام ناظر منصفی تا کنون ادعا کرده که در میان حاکمان امروز حاکمی را میشناسد که شجاعتر، با تدبیرتر، خلاقتر و هوشمندتر از رهبر ایران بر ملتی حکومت میکند؟ کدام سیاست ورزی است که به توانایی او همسنگ و همسان مدیریت او در بحبوحه بحران‌ها و فشارها و تهدیدهاست؟ و کدام اهل سیاستی با درک صحیح از بحران‌های سال‌های متمادی نظام اسلامی که از این حیث در میان حدود 200 کشور دنیا بی‌نظیر است، می‌تواند ادعا کند رهبری را می‌شناسد که او در عبور کشتی انقلاب از دل طوفان‌ها و امواج سهمگین مدبرانه تر از او هدایت کشتی را می توانسته بر عهده بگیرد و به ساحل مقصود رهنمون سازد؟
مجله تایمز در سرمقاله خود می نویسد رهبر 82 ساله ایران کشوری را در پرتلاطم ترین طوفان ها جوری رهبری کرد که امن ترین کشور خاورمیانه باشد. رهبر 82 ساله ایران 3 ساعت برای مردمانش صحبت می کند بدون ذره ای تکرار، آن هم بدون خوردن قطره آب. در علم سیاست به آن تکلم سه‌وجهی می گویند. رهبر ایران با 80 دقیقه تکلم سه‌وجهی رکورد تکلم سه‌وجهی که با 9 دقیقه بود را شکسته. رهبر 82 ساله ایران در حالی که دروس تخصصی اقتصاد را نخوانده، طرحی چند صد صفحه‌ای از مباحث اقتصادی نوین را برای کشورش می‌نویسد که مورد تحسین اقتصاددانان بین‌المللی قرار می‌گیرد. رهبر 82 ساله ایران در یک سخنرانی 1 ساعته جامعه خیش را آسیب‌شناسی کرده و نقاط قوت و ضعف جامعه خود را با ساده‌ترین کلمات به مردم می‌فهماند. رهبر 82 ساله ایران به مانند یک عضو کم در عمل جامعه زندگی می کند و از همه جالبتر این که فرزندان خود را از مسئولیت های کشور منع کرده.
آقای خامنه‌ای، باز انسجام تمام احزاب حزبات
واقعا میتونم ازشون تشکر کنم بابت این امنیتی که فراهم کردن.
خیلی فتنه بود، اگر رهبریشون نبود همه چیز برمیگشت.
درود بر شرفش واقعا مرده.
ولی چیزی که من به نظرم مهمه اینه که مسئولین بهتره که حرف ایشون رو گوش کنن، چون مردم که همیشه پای صحنه بودن،
کسانی که نمیتونن یه دفعه یه خونه‌شون اداره کنن دارن به رهبری گیر میده. حالا فکر کنین که یه مملکت به این بزرگی، خودتون حساب کار رو دستتون بیاد دیگه.
مثل پدر خانواده میمونه دیگه. آدم اگه پدر خانواده نباشه خانواده به هم میریزه. آقا مثل پدر خانواده میمونه تا موقعی که هست، این مملکت هم هست.
خیلی افتخاره همین که کشور خارجی از وجودشون انقدر میترسن که کاری نمیتونن بکنن، یه نعمت بزرگه.
به هر حال ایشون به عنوان یک لنگر این کشتی، به عنوان هدایتگر و آرام بخش این کشتی انقلاب و کشور بودن تا این سال.
همینقدر که اقتدارمون تو منطقه، تو جهان، تو همه عرصه‌های بین‌المللی هم حفظ شد، هم میتونیم حرف واسه گفتن داشته باشیم. خواهم بگم آقا اقتدارت دوست دارم.
و چنین بود که سکاندار هدایت انقلاب در اولین سخنرانی خود در میان مردمی که دست بیعت به سوی ایشان دراز کرده بودند فرمود: ما با خدا پیمان بسته ایم. راه امام خمینی را که راه اسلام، قرآن و راه عزت مسلمین است دنبال می کنیم و از هیچ یک از آرمانهایی که به وسیله امام ترسیم شده چشم پوشی نخواهیم کرد. آرمانهایی چون پیگیری سیاست نه شرقی و نه غربی، حمایت از مستضعفان و محرومان، وحدت و همبستگی دنیای اسلام، وفاداری به اصل ولایت فقیه، استقلال و خودکفایی کشور، حرکت به سمت استعدادهای جوشان داخلی و ساختن جوانان و اصلی شمردن مسئله فلسطین. شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، عصرتون بخیر. ساعت 17:24 است. ممنون و متشکریم از همراهیتون با برنامه‌های رادیو گفتگو. اما در این بخش دیگری از بیانات مقام معظم رهبری رو همراه با شما میشنویم.
جنگ جنگ اراده هاست.
منصوبه خورشید
مبارزه از محاق اراده هاست.
عزمش بیشتر
اراده قوی تری داشته
جنگ جنگ
باشه.
اراده هاست.
جنگ اراده ها از محاق اراده هاست.
بین الارادتین
جغرافیای سیاسی دنیا رو اراده انسان ها و ایمان انسان ها در آزمان
جنگ عزم های راسخ
هر که عزمش بیشتر بود او برنده است.
فرستاده ویژه ترامپ میاد ایران، نامه رئیس جمهور ابرقدرت دنیا را آورده. رهبری جواب نامه رو که نمیده هیچ، میگه من ترامپ رو شایسته دریافت پیامم نمیبینم.
چون ترامپ را شایسته مبادله پیام هم نمیدونم.
یکی از نماینده های مجلس کویت بعد از این دیدار یه توییتی میزنه، میمیسه عبیدالله ابن زیاد یک نامه‌ای به حسین ابن علی نوشته بود. عمر سعد رو مأمور کرد که این نامه رو به دست حسین بده، اما حسین نامه رو قبول نکرد. یکی از فعالان رسانه‌ای ژاپن ذیل توییت شینزو آبه که این جریان رو نوشت که رهبر ایران این نامه رو قبول نکرد، ذیلش یه جمله ای نوشت: رهبر ایران رشک برانگیز است، چیزی که ژاپن همیشه از داشتن آن محروم بوده است. ما امروز چنین رهبری داریم، رهبری که کوفی انان بعد از دیدار با او میگه من غنا زندگی کردم، بزرگ شدم. مطالبی که او در رابطه با تاریخ غنا و قاره آفریقا میگفت من هیچیشو نمیدونستم. خاطرات رهبران بزرگ دنیا رو مطالعه کردم، این شخص قلب من رو تسخیر کرد. این حرف ما چه نیست، حرف دبیر کل سازمان ملل. این شخص قطعاً بعد از معصومین یکی از بزرگترین متفکرین تاریخ است. ما امروز قدرش رو نمیدونیم، اما آیندگان قضاوت خواهند کرد که او چه کسی.
والله 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 از مهمترین شؤون آقابت خیری رابطه قلبی و دلی و حقیقی ما با این حکیمیست که امروز سکان این انقلاب را به دست برد. در قیامت خواهیم دید مهمترین محور محاسبه اینه.
شنوندگان عزیز و ارجمند، امیدوارم که اوقاتتون به شادی سپری بشه و همچنان رادیو گفتگو رو بشنوید. آرامش الهی انشالله در هر لحظه زندگی نصیب شما باشه. در خدمت شما هستیم و ازتون تقاضا میکنیم با توجه به سردی هوا که هنوز در فصل زمستان هستیم و بسیاری از نقاط کشورمون سرمای زیادی رو مردم عزیز و هموطنان خوبمون دارن تجربه میکنن، واقعا وظیفه هر کدوم از ماست که با اندکی صرفه‌جویی و بهینه مصرف کردن انرژی گاز کاری کنیم که خونه و زندگی و کاشانه هموطنان عزیزمون در سردترین نقاط کشورمون هم گرم باشه و ما هم وجدانمون آسوده باشه.
پیام طبیعت.
به نام خدا. سلام و وقت بخیر خدمت یکایک شنوندگان عزیز در هر نقطه‌ای که صدای ما رو میشنوید. دکتر جواد نوفرستی هستم، کارشناس بهینه‌سازی انرژی، با چند توصیه و راهکار برای بهینه‌سازی مصرف گاز در خدمت شما هستم. عزیزان و هموطن، ما در ایام سرد سال با کمبود گاز مواجه میشیم و این مسئولیت یکایک ماست که کمک بکنیم به پایداری شبکه گاز که هیچ کنام از هموطنانمون در هیچ نقطه کشور با قطعی گاز یا افت فشار گاز مواجه نشوند. بیاییم با کمک به حداقل 15-35% کاهش در مصرف گاز هم به اقتصاد خانوار کمک بکنیم، به کاهش هزینه گازمون و همچنین به پایداری شبکه و اینکه در هیچ نقطه کشور گاز قطع نشود. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
در روزهای عزیز شعبان هستیم. اعیاد شعبانیه رو یک بار دیگه خدمت همه شما تبریک و شادباش عرض می‌کنیم.